أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صف هرز که در تنبیه هفتم آمده و مرحوم شیخ سه حکم ارائه کرده اند، هر سه حکم مورد نقد فقهای بعدی قرار گرفت که تا حدودی نقدها وارد است. در تنبیه هفتم مرحوم شیخ فرمودن به این که اگر عقد عام بود و اجازه خاص یا عقد خاص بود و اجازه عام، در جزء اختلاف بود، بعضی از اجزا را مالک اجازه نداد، اینجا این اجازه صحیح است و عقد فضولی با این اجازه تصحیح می شود و اگر مشتری متضرر شد که خیار تبع و صفقه دارد. ولی در اطلاق و اشتراط که فرع دوم بود، اگر اختلاف شد، عقد مشروط بود و اجازه مطلق و شرط رو رها کرده است، اینجا صحیح نیست، اجازه صحیح نیست، اثر ندارد، عقد فضولی باطل خواهد. و اگر عقد مطلق بود و اجازه مشروط، یه شرطی رو اضافه کردن، سه نظر بود که آیا اجازه با شرط صحیح است یا اجازه بی شرط صحیح است یا اصلا اجازه باطل است، که ایشون فتوای اخیر رو پذیرفته بودن که اجازه باطل است. این سه فرع و سه حکم از مرحوم شیخ. اما اون حکم اول مورد نقد قرار گرفت، تا حدودی پذیرفته شد، اون حکم اول مورد نقد قرار نگرفت، خیلی ها پذیرفتن که تفکیک در جزء ضرر نمی رساند، برای اینکه این به منزله عقود متعدد است، چون منزله عقود متعدد است و کشف از تعدد مطلوب میکند، لذا تفکیک عیب ندارد، مگر اون جایی که در این حال که جزء است کشف از وحدت مطلوب بکند، که مصراعی الباب، این مصراعی الباب دو لنگه یک در اینا یه وحدت جمعی دارن، گرچه مبی دارای دو جزء است و کثیر است، ولی وحدت مطلوب برای اون انسجامی که بین این دو جزء مطرح است وجود دارد. تفکیک در جزء شاد روا نباشد، چون معیار کثرت و وحدت اجزا نیست، کثرت و وحدت مطلوب است. این فرع اول که شون به مقرر مطلق فرمودن، در صورتی که جزء را تفکیک در جزء باشد رواست، این نیاز به این تفصیل داشت که روزهای قبلا بازگو شد. اما درباره شرط همونطوری که شرط گاه تقسیم می شود به ما یلزم من عدم هل عدم، که در علوم عقد تکوینیات مطرح است و به التزام در التزام، گاهی هم تقسیم می شود به این که یا به مبی برمیگردد یا به بی. اون چی که مربوط به تقسیم اول بود در روزهای قبل بازگو شد که شرط دو اصطلاح دارد، دو قسم است. یک قسم آن است که تلازم عدمی و مشروط داشته باشد، چه در امور تکوینی چه در امور تشریعی، مثل لا صلات الا بطهور. یک قسم شرط از سنخ التزام در التزام است، اینی که التزام در التزام است از سنخ تلازم عدمی نیست، این گاهی تعهد وابسته مبی است، گاهی تعهد وابسته به بی. تعهد وابسته به مبی مثل این که فرش رو میخرد به این شرط که دارای فرون نقش باشد، فرون رنگ باشد، این مقدار ماده در او بکار برده شده باشد، بافت فرون کارخونه باشد و مانند آن، که این شروط به مبی برمیگردد. گاهی از سنخ تعهد در تعهد است که به بی برمیگرده نه به مبی، که میگوین من این کارا رو خریدم یا این کارا رو فروختم به شرط این که فرون کار رو انجام بدهی یا به شرطی که فرون چیز مال من باشد، یا به نحو شرط الفعل یا به نحو شرط النتیجه. گاهی میگوین ما این قرارداد بستیم، این چیز فروختیم به این شرط که شما اون خیانت کنی، کتابت کنی، فرون کار رو به عهده بگیری، این میشه شرط الفعل. یا به این شرط که فلان شی مال من باشد، میشه شرط النتیجه. پس گاهی شرط به مبی برمیگردد، گاهی شرط به بی. شرطی که به بی برگشت گاهی به نحو شرط الفعل است، گاهی به نحو شرط النتیجه. اگر شرط به مبی برگشت، این حکم جزء را دارد. و مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در باره جزء فرمودن به اینکه تفکیک رواست، و در باره شرط فرمودن تفکیک روا نیست، در حالی که بعضی از شرایط به جزء برمیگرده. لکن در این گونه از موارد که شرط به جزء برمیگرده، چون وحدت مطلوب مطرح است نه کثرت مطلوب، تفکیک از این جهت مشکل است. پس نقدی که به فرمایش مرحوم شیخ وارده اینه که مرحوم شیخ تفکیک در جزء را پذیرفتن، تفکیک در شرط را نپذیرفتن. باید یه تفصیلی می دادن که شرط دو قسم است. بعضی از شرطها به جزء برمی گردد، مثل شرط نقش کذا، لون کذا، بافت کذا، که اینها شرایط خارج از مبی نیست، داخل در حوزه مبی است. بعضی از شرایط خارج از حوزه مبی است، به اصل بی برمیگردد، حالا خواه به صورت شرط فعل، خواه به صورت شرط نتیجه. چرا؟ اینا ارتکازی است، با تحلیل روشن میشه. وقتی که میگه فرش رو میخرم به این شرط که مال فرون کارخونه باشه، به این نقش باشه، نمیدونم 500 شانهی باشه، این شرایطی که تعهد میکنن، اینا توجه دیگه. اگر شرط کرده که مال فرون کارخونه باشه، 500 شانهی باشه، فرون نقش داشته باشه، خب اینا شرطیست که به منزله جزء دیگه. اشکال من و شما دوستی نسبت به مرحوم شیخ این است که شما که فرمودید در جز تفکیک راه دارد، در شرط تفکیک راه ندارد، بعضی از شرایط به جز برمیگرده، مثل اینا. پس نگید مطلقا در شرط نمیشه، در جز میشه، بلکه بعضی از شرط ها چون حکم جز را دارد میشه. اگر نمیشه، تفکیک نمیشه، برای اون وحدت مطلوب است که ما از خارج میفهمیم، وگرنه محضوری ندارد. پس این که شما شرط رو گفتید نمیشه، جز رو گفتید میشه، بعضی از شرط ها چون به جز برمیگرده اونجا باید بشه، در حالی که اونجا مخواست خودش داره. اما اون شرطی که به عنوان تعهد فی تعهد است، اون یا رو شرط الفعل است یا شرط النتیجه، اون یه التزام مستعنف است. این یک مطلب. مطلب دیگر نقدیست که مرحومای این روانی دارن رضوان الله، که فرمان شما باید به عکس میکردید. به مرحوم شیخ شما گفتید تفکیک در جز رواست، در شرط نارواست، در حالی که این عکس اولاست. شرط یه التزام مستقل است، جز تو همون محدوده پیمان اصیل بی است. چطور تفکیک در جز جایز است؟ تفکیک در شرط یه پیمان مستقل است، منتها در ظرف عقد واقع شده است، جایز نیست. شرط که به التزام مستقل اقرب است، چرا شما در شرط تفکیک و جایز ندونستید، در جز تفکیک میدونید؟ همونطوری که در جز تفکیک جایز است، در شرط هم تفکیک جایز است. اگر اولا نباشد لااقل مثل خود جز است. اینجا هم باید به مرحوم روانی عرض کرد، به اینکه یک شاخص اصیلی ما نداریم که اگر یه چیزی التزام در التزام بود مستقل است و جز بود مستقل نیست به مانند آن. این به وحدت مطلوب و تعدد مطلوب برمیگردد، این به خصیصه مورد است. هر جا این محدوده یک مطلوب بود تفکیک جایز نیست، هر جا این محدوده به چند مطلوب برگشت تفکیک جایزه. بنابراین معیار اصلی وحدت و تعدد مطلوب است، نه جز بودن دخیل است و نه شرط بودن. گاهی ممکن است جز باشد با تعدد مطلوب و شرط باشد با وحدت مطلوب، گاهی هم بالعکس. بله، شرط لازم الوفاست، شرط لازم الوفاست در صورتی که خود مالک عهده‌دار باشد، اما بیگانه فضول تعهدی را به عهده مالک سپرد. معنای المؤمن دو شروطه این است که مؤمن نزد شرط خودش است، نه مؤمن نزد شرط فضول است. خب فضول شرط بسته، الان بحث در عقد فضولی است. بیگانه آمده فرش کسی را فروخته، در اون تعهد تجاری طرفین شرط کردن. بسیار خوب، اونی که باید تعهد به تعهد عمل کند شرط نبسته، اونی که شرط بسته بیگانه است. اگر چنونچه طرفین اصیل باشند، بله المؤمن عند شروطه محور بحث است که اطلاقش تا کجا رو شامل می‌شود و از کجا منصرف است. اما الان بیگانه شرط بسته آشنا باید عمل بکند، این درست نیست. آیا بیگانه شرط بسته این شرط تعهد در تعهد است یا نه شرطی است به مبی برمیگرده؟ این تفصیل ها و تحقیق ها راه دارد. المؤمنون عند شروطهم این تمسک به عام است، نه تنها در شبهه مصداقیه، بعد در جایی که یقینا مصداق نیست. مثل این که ما به اکرم العلماء تمسک بکنیم برای گرامی داشت زید جاهل، خب اکرم العلماء زید عالم را محترم میشمارد نه زید جاهل را. المؤمنون عند شروطهم میگه هر بایع و مشتری که تعهد کرده است کنار تعهدش ایستاده، اینجا اون مالک اصلی خبر ندارد، بیگانه تعهد سپرده. خب قبول کرده اما یک جانبه است، این یک جانبه است. کی مشترط است؟ کی متعهد است؟ اون مالک. مالک با خبر است؟ نه. این فروشنده که فضول است یا مشتری که فضول است تعهد کرده، باید اون فروش مالک اصلی که متعهد بشود عهده‌دار اجرا بشود او بپذیرد. خب پس خلاصه نظر مرحوم شامتین روشن شد، خلاصه نظر مرحوم نائینی روشن شد، ولی اون محور عنصر محوری بحث وحدت و تعدد مطلوب است. خب این نشان تعدد مطلوبه، این نشانه تعدد مطلوبه. اگر مرحوم نائینی اینا فرمایشون همینه، چون شرط فاسد مفسد نیست معلوم میشه که تعهدون فی تعهدین، چون دو تعهد است، دو التزام است، یکی برای اینکه از ابتدای بودن به در بیاد، در ضمن شرط دیگر قرار گرفته. نه التزامون فی التزامین، یک التزامی است برای اینکه از ابتدای بودن به در بیاد در ظرف التزام دیگر قرار میگیرد. اونایی که میگوین المؤمنون عند شروطهم، شروط ابتدایی هم شامل میشه، مثل برای واسطه کاظم رضوان داره، اینا میگن شرط ابتدایی هم مشمول دلیل اوف المؤمن شروطهم است. نیازی نیست که ما این شرط رو در ضمن عقد لازم مطرح بکنیم. اونا که میگوین شرط اصولا التزامون فی التزام نست، مادامی که در ضمن التزام دیگر نباشد اصلا شرط نیست، پس مشمول المؤمنند شروطهم نیست. برای که مشمول المؤمنند شروطهم بشود و در ضمن عهد دیگه قرار بگیره. اما خلاصه نظرات مرحوم عینانی رضوان الله اینه که شما فرق گذاشتید بین جزء و شرط، این فرق فارغ نیست. اونچه که محور اصلی بحث است این است که این تعهد و این شرط یا از ناحیه برای اصیل است یا برای مالک. این شرطی که انجام می شود یا مالک عهده‌دار است یا اصیل. گاهی مالک این شرط، البته اون که شرط می کند اون فضول است، مالک مجیز در جریان نیست، ولی اون که شرط می کند یا به سود مالک است یا به سود اصیل. این کالا رو می فروشن به این شرطی که فلون مطلب عائد مالک بشود، یا نه فلون مطلب عائد اصیل بشود. این هم فرق نمی کند، خواه به صورت شرط الفعل خواه به صورت شرط نتیجه. اگر شرط تو عقد بود، چون مرحوم ناین رضوان الله محور اصلی بحثشون به اون فرع سوم مرحوم شیخ است، که مرحوم شیخ می فرماد به این که اگر عقد مطلق بود و اجازه مشروط یه چیزی رو اضافه کرده است، سه احتمال هست: این که اجازه با شرط صحیح باشد، این که اجازه بی شرط صحیح باشد، این که اجازه باطل باشد، و اقواهل اخیر. فرمایش مرحوم ناینی ناظر به فرع سوم مرحوم شیخ است. می فرماید این شرط گاهی در عقد است گاهی در اجازه. اگر در عقد باشد، اگر در عقد باشد، شما چیزی رو اون شرطم گاهی به سود مالک است گاهی به سود اصیل. اگر شرط در عقد بود و به سود مالک بود و مالک مطلقاً امضا کرده است نه مشروطاً، اینجا لا ریب فی نفوذ الاجازه. چرا؟ برای اینکه اون شرط به منزله حق مالک است و مالک عقد مطلق را امضا کرده است نه مشروط را، این مثل آن است که از حق خود صرف نظر کرده، این که محذوری ندارد. که پس اگر عقد مشروط بود به مالک مطلقا اجازه کرده است بدون شرط امضا کرده اجازه داد، از حق خود صرف نظر کرده، یه سودی هم عائد اصیل شده، این که محذوری ندارد. تا شما مثلا درباره شرط بگویید که در فرع دوم که اگه مطابق اجازه مطابق عقد نبود فی الاطلاق و اشتراط مشکل دارد، این که اشکال ندارد. و اگر به سود اصیل بود، اینجا مسئله خیار تبع و صفقه است. اصیل میبیند که یک کالای رو خریده یا فروخته با شرط، بعد فضولی در آمد، بعد مالکم که اجازه میدهد بدون این شرط اجازه میدهد، اونم میبیند متضرر میشود، خیار دارد. این در صورتی که به حق اصیل برکند. اما اگه در اجازه باشد، این مربوط به اون مطلب است که شرط ابتدایی نافذ است یا شرط ابتدایی نافذ نیست. اگر ما گفتیم شرط ابتدایی نافذ است، این مربوط به قبول اصیل است، چون اگر اصیل قبول نکرد، چون شرط ابتدایی که ایقا نیست، تحمیلی بر دیگری باشه، مثل طلاق که شرط ابتدایی هم یه تعهد متقابل است، بالاخره اون مشروطون علیه باید بپذیرد. اگر اصیل پذیرفت، این اجازه میشه صحیح، بنابراین که شرط ابتدایی هم نافذ باشد. اگر نپذیرفت، خب معامله منفسخ است، این محضوری ندارد. چرا اصل اجازه باطل باشد؟ عمده آن است که در مسئله‌ای که شرط مال اصیل است، شرط مال اصیل است و مجیز اون شرط را اجازه نمی‌دهد، مرحوم شیخ در فرع دوم فتوا بطلان دادن. نقد مرحوم نائین اینه که اینجا برای بطلان نیست. چرا؟ مگر شرط معنی تعلیق است که معامله از تنجیز بیندازد؟ شرط تعهدون فی تعهده. اگر شرط التزامون فی التزامن هست، نه تعلیق، شما در شرط متعذر فتواتون چیه؟ هرچه در شرط متعذر گفتید اینجا میگید، ما هم هرچه در شرط متعذر گفتیم اینجا میگیم. اینجا اصیل با فضول معامله کردن و شرطی در متن این معامله مطرح شد و این شرط هم به سود اصیل بود، نه به سود مالک تا گفته بشود این از باب اسقاط حق است. این شرط به سود اصیل است. شرط هم غیر از تعلیق معامله است که او را از تنجیز بیندازد. شرط تعهدون فی تعهدین است. طرف اصیل میبیند که معامله کرده، چیزی رو خریده یا چیزی رو فروخته، این داد و ستد فضولی در آمد، یک با تعهد خرید یا با تعهد فروخت، همکنون بی تعهد داره امضا میشه، دو اگه متضرر شده به متضرر میشه فصل میکنه. این شرطی را که مالک اجازه نمیدهد مثل شرط متعذر است. شرط متعذر تو فقه اقسامی دارد که ما سه قسم شرط اینجا میشماریم که قسم سوم مقام بحث ماست. قسم اول است که شرط عقلا متعذر است، یعنی یک کاری رو کردن که الان نیست، تعهد کردن یک چیزی رو که وجود ندارد، این ممنوع خارجی است، کسی جلوش نگرفته. دوم این که این شرط ممنوع خارجی نیست، وجود خارجیش ممکن است ولی ممنوع شرعی است، مثل شرط خلاف کتاب و سنت. خب این شرط خلاف کتاب و سنت وجود خارجی پیدا کردنش محال نیست ولی شارع جلوش گرفته. قسم اول ممنوع بود خارجاً، قسم دوم ممنوع است شرعاً، قسم سوم ممنوع است برای که مالک حاضر نیست، چون خود مالک که تعهد نسپرده، بیگانه آمده یه همچه تعهدی رو برای او تحمیل کرده، الان حاضر نیست. این که مالک اجازه نمیدهد مثل شرط متعذر است. در شرط متعذر فتوای ما این است که عقد صحیحه. ما که نمیگیم شرط فاسد مفسد عقده، میگیم شرط فاسد خود اون فساد شرط را از حوزه تعهد بیرون میبره، مشروط همچنان سالم میمونه. اینجا اگر شرط به سود اصیل بود و مالک اجازه نداد، مثل شرط متعذر است، مثل قسم اول و دومه. در قسم اول که تعذر خارجی داشت باعث بطلان عقد نبود، قسم دوم که تعذر شرعی دارد، یعنی شرط فاسده است، باعث بطلان عقد نیست. قسم سوم شرعی زن. پس چرا شما فرمودید به این که اگر شرط رو اجازه نداد مشروط باطل است. نه خیر، شرط رو اجازه نداد، مشروط درسته. سرش اینه که شرط که معنی ما یلزم و من عدم العدم نیست. شرط اون نیست که تلازم عدمی مشروط داشته باشد. این شرط یه تعهدی است در ضمن تعهد. اگر ما در یه موردی کشف کردیم که وحدت مطلوب است، طرف اصیل خیار دارد. چرا اجازه باطل باشد؟ اگر طرف اصیل میبیند که متضرر شده است، به مطلوبش نمیرسد، خب خیار دارد. بله، نه منظور ایشون فرمودن نظر شریفشون رو هم وحدت مطلوبه. میفرمایم اینکه اجازه و شرط هر دو لغوه. چرا فرمایش من آقای نایلی و بزرگان دیگر اینه که چرا اجازه لغوه؟ اگر شرط و معنای ما یلزم و من عدم هل عدم نیست، و اگر شرط تعلیق معامله نیست که با تنجیزش ناسازگار باشد، و اگر شرط تعهدون فی تعهد نست، نظیر سایر موارد تعذره. ما دو مورد داریم که شرط متعذر است، مشروط همچنان به صحت خود باقی است. اگر شرط متعذر شد، حالا شرط کردن به که فرونکار انجام بدن، فرونکار را ممکن نیست، معامله باطله. حالا یا شرط الفعل یا شرط النتیجه، اون در خارج واقع نمی شود یا نمی گذارن واقع بشود. وجود نه، اگر اول بدانن که وجود ندارد، جد متمشینی می شود و لغوه. اما یه شرطی بود رایج، در اثر پیدایش یه حادثه این رفت و آمد این دو کشورها بسته شد، دیگه این کالا رو نمیارن، یا این کالا الان تولید نمی شود. اگر یه همچه حادثه پیش آمد که کالا تولید نشد، دلیل نیست که اون معامله باطل است. نه، از اول اگر می دانستن این معذور خارجی است، ممنوع خارجی است، جد متمشی نمی شد، می شد لغو، می شد معامله صفحی. اقدام بکنند متعهدان کار رو انجام بدن که شدنی نیست، این جد متمشی نمی شه، می شه صورت الاشتراط. اما اگر از اول ممکن بود، یا اینها نمی دانستن و کشفم غالب کشف نباشیم در این گونه از موارد، یا اول ممکن بود بعد متعذر شد در اثر اینکه فعلا راه تجاری این دو کشور بسته شد، فرونکارها رو نمیارن، این الان ممنوع خارجی است، وگرنه قبلا خارجن ممنوع است، وگرنه قبلا ممنوع نبود، خب این شرطی که متعذر شد که باعث بطلان مشروط نیست. پس بنابراین نه در فرع دوم فتوای مرحوم شیخ مرضی است که فرمودن اگر تفکیک کرد بین شرط و مشروط باطل است، و نه در فتوای سوم که فرع سوم که فرمودن الاقوا الاخیر که فرمودن اجازه هم لغو می شود، اینم با درست نیست، برای اینکه در همه موارد تفکیک پذیره و تحقیق مطلب با به شروط برمیگردد. ما اونجایی که معذور متعذر خارجی است، حکم رو به صحت میکنیم. اونجایی که متعذر شرعی است، نه متعذر خارجی، مثل شرط فاسد میگه مفسد عقد نیست، چون تعهد فی تعهد است. اینجا هم که در حکم تعذر شخصی است، در حکم تعذر خارجی است، یعنی وجود خارجی دارد، شرع هم حلال است، اون چون در اختیار این مالک است، مالک اجازه نمیدهد و شارع هم این مالک را مسلط بر حقوق و اموالش کرده و زمان احتکار کار احتکار هم نیست که بر او تحمیل بکنن، حق من را هم دارد و الان من کرده. بنابراین هم در فرع دوم فرمایش مرحوم شیخ مرضی نیست و هم در فرع سوم. حالا اگر تتمه از مسائل مربوط به تنبیه هفتم مونده که در نوبت بعد مطرح می شود، وگرنه وارد مسئله بعد می شود. الحمدلله رب العالمین.